بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد قدری از مسیر اصلی و جاده عمده بحث خود فاصله گرفته بودیم. در این نوبت به همان مسیر پیشین باز می‌گردیم. ما البته بدهکاری های هم به حافظ داریم که اونها رو نهاده ایم تا بحث اصناف دینداری به پایان برسد. اما در درج کلام و در ضمن بحث از اصناف دینداری به مناسبت دو عید مبارک برخورد کردیم که لازم می آورد در خصوص اون حیات سخنی بر سبیل تذکار گفته شود و اکنون به دنباله بحث از دینداری معرفت اندیش می پردازیم. مقدماتی که در این باب لازم است نسبتاً به تفصیل بیان کرده ایم و حاجت به تکرار اون مقدمات نیست. همینقدر یادآوری می کنم که در کنار دینداری مصلحت اندیش که با محوریت عقل عملی تکون و تولد می پذیرد، دینداری معرفت اندیش می نشیند که با محوریت عقل نظری است و به دانستن و اندیشیدن و عقلانی کردن دین معطوف است. گفتیم که این گونه دینداری به نحو طبیعی و منطقی تکثر و پلورالیسم را با خود می آورد. خدای این نوع دینداری و معاد او و پیامبر او و گناه او و طاعت او همه با خدا و پیامبر و طاعت و معصیت دینداری مصلحت اندیش تفاوت دارند. در اینجا خدا به نحوی دیده و شناخته می شود و گناه به نحوی تعریف می شود یا طاعت و ثواب که تفاوت بسیار دارد با تعاریف آنها در اصناف دیگر دینداری. آن تفاوت‌ها تفاوت‌های غیر قابل جمع و ناسازگار و تناقض‌آلود نیستند، اما البته اختلاف و تفاوتند و دست کم تفاوت در درجه و کمال و شدت و ضعف دارند. با سیر منطقی بحث به مسئله سکولاریسم رسیدیم و اینکه ورود عقل در عرصه دین از طوفان‌زاترین ورودها و مداخله ها بوده است و دینداران بسی جرأت ورزیده‌اند تا از مهمان فربهی چون عقل برای ورود به خانه دین دعوت کرده‌اند. در آمدن عقل به عرصه دین حادثه بزرگ تاریخی و کهنی است و اتفاقی است که نه تنها در تاریخ اسلام بلکه در تاریخ همه ادیان افتاده است و زلزله‌ای که در سرزمین دینداری پدید آورده است کمابیش آثار و پیامدهای یکسان و مشابه داشته است. در میان مسلمانان هم بحث از عقلانیت و نسبت آن با دین و ورود از مدخل معرفت اندیشی به دین یک شکاف بزرگ کلامی در میان مسلمانان پدید آورد، همان شکاف مشهور و مأنوس میان مکتب اعتزالی و اشعری که مشابه آن را جوهرن در عموم ادیان میتوان یافت. گفتیم که ورود این عقلانیت است که اگر به نحوه به شیوه خاصی انجام بشود سکولاریسم و سکولاریزاسیون را به دنبال خواهد آورد. یادآوری میکنم که در مفهوم سکولاریسم فقط جدایی دین از سیاست را نبینید. این نوع خلاصه کردن یا تحویل کردن ساده سازی عقل فریبی است و باید از آن حذر کرد. سکولاریسم در ذهن و در عقل و بعد سکولاریزاسیون در جهان خارج و در عرصه نهادهای اجتماعی حادثه بسیار وسیع تر و زو ازلا تر از آن است که فقط در جدا کردن دین از سیاست یا کلیسا از حکومت خلاصه شود. استقلال پاره از مفاهیم بشری و نهادهای انسانی از دین ریشه و اساس سکولاریسم را تشکیل می‌دهد. اگر بخواهیم در دو جمله ماهیت سکولاریسم را بیان کنیم چنین خواهد بود: عمل کردن بر وفق انگیزه های غیر دینی و تفسیر کردن جهان و حیات و انسان در دل مفاهیم غیر دینی. اینها اساس سکولاریسم را تشکیل می دهد. عمل کردن بر وفق و بر طبق انگیزه های غیر دینی و تفسیر کردن جهان و انسان و حیات بر حسب مفاهیم و مقولات غیر دینی. وقتی که آدمی توانست چنین بکند، احساس استغنا از دین حاصل کرد و سکولاریسم به این نحو محقق شد. وقتی که چنین انگیزه هایی و چنان شیوه های تفسیری پیدا شود، بدیهی است که دین نه تنها شیوه غالب نخواهد بود، بلکه حتی اکثر جایی که به او داده خواهد شد عبارت است از جایی به منزله یک آلترناتیو ساده در کنار سایر آلترناتیو ها و رقبا. و این اتفاقی بود که در جهان افتاد. وقتی که این انگیزه ها و این مقولات فکری پدید آمد، بدیهی بود که سیاست و حکومت را هم در کام برد و چنین بود که استقلال سیاست از دین اعلام شد. بهتر است به جای کلمه جدائی سیاست از دین، کلمه و تعبیر استقلال سیاست از دین رو به کار ببریم. اما فقط سیاست نیست که ذاتاً مستقل از دین است، بلکه فلسفه هم ذاتاً مستقل از دین است، هنر هم ذاتاً مستقل از دین است و کثیری از شؤون انسانی و نهادهای اجتماعی ذاتاً مستقل از دین هست. بنابراین جدائی را باید به معنای استقلال گرفت و سکولار شدن آدمیان را به معنای این گرفت که روزی روزگاری در رسید که آدمیان به این استقلال وقوف یافتند. وقوف یافتند که از ابتدا هم این مقولات مستقل از دین بودند، اما تاریخاً و عرضاً و خارجاً با دین آمیخته بودند. اما همین که پی به استقلال خود بردند، یکی پس از دیگری کوس استقلال زدند و جدائی ذاتی خود را از دین اعلام کردند. و چنین بود که اونچه که واقعاً وجود داشت در عالم خارج هم و در صحنه وقوف و آگاهی هم به تحقق پیوست و آدمیان به اون استقلال پی بردند. معنی سکولاریسم این است. و وقتی که این معنا رو در نظر بگیریم، خواهیم دید که ریشه این امر بسی عمیق‌تر از آن است که گمان کنیم پاره از توطئه‌گران یا کجندیشان به جدا کردن مصنوعی و ناجوان مردانه و دین شکنانه سیاست از دین اقدام کردند، بلکه باید ریشه اون رو در تعقل‌ها و شیوه‌های عقلانیتی بیابیم که برای امور انسانی قائل به ذات و ماهیتی هستند. و وقتی که درباره این ذات‌ها و ماهیت‌ها نظر می‌دهند و اونها رو تعریف می‌کنند، چنان تعریف می کنند که در تعریف آنها دینیت مندرج نیست. و همین که دینی بودن مندرج در تعریف و در گوهر چیزی نباشد، مدلولش این است که اون چیز گوهرن و ذاتن دینی نیست. می تواند پوششی جامعی از دین بپوشد، می تواند عرضن گاهی هم نشینی با دین پیدا بکند، می تواند از زبان پیامبری یا ولی یا پیشوای دینی براید و مورد توصیه قرار بگیرد، اما به ذات نمی تواند دینی باشد. پی بردن به ذوات اشیاء، به طبایعشون، به گوهرشون، به تعاریف واقعیشون و دانستن و حکم کردن به این که در طبایع و جوهر و تعریف اشیاء و مقولات انسانی دینی بودن مدخلیت ندارد، این گوهر سکولاریزم است. این گوهر سکولاریزم است و قبول این که گاهی این طبایع و جواهر می توانند با دین هم نشین شوند یا نشوند، تغییری در ماهیت این تشخیص نمی دهد. بله، البته هوا به تعبیر حکما ذاتاً نه سرد است نه گرم است، اما می تواند هم سرد باشد هم گرم باشد، اما این تغییری در ماهیت امر نمی دهد. و این که هوا ذاتاً آری و فارغ از سرما یا گرما است. همچنین از سنگ در ماهیت یا تعریف سنگ نیامده است که روی کره زمین باشد و روی کره مریخ یا در جای دیگر، در حالی که سنگ در عالم خارج بالاخره یا روی زمین است یا روی یک سیاره یا ستاره دیگری است، در هیچ جا و در بی جا و ناکجا آباد نیست. ولی حقیقت سنگ و در تعریف سنگ نیامده است و مندرج نشده است که بر روی سیاره ما باشد یا بر روی فلان سیاره مشخص شده دیگر باشد. لذا در عالم خارج ممکن است همه سنگ ها روی کره زمین یافت بشوند، اما همین که آدمی به این حقیقت پی برد که روی کره زمین بودن مدخلیتی در سنگ شدن سنگ ندارد، از اینجا جدائی یا استقلال سنگ از کره زمین شناخته می شود. و از آن پس آدمیانی که روی کره زمین زندگی می کنند، گرچه که در کنار سنگ ها زندگی می کنند، اما موجودیت سنگ ها رو وابسته به هم نشینی با خود نمی دانند. دریافت و کشف این استقلال، دریافت و کشف فوق العاده مهم و سرنوشت سازی بوده است. حکیمانی که سعی کردند تا پاره از معارف دینی را اثبات عقلانی و فلسفی بکنند، در حقیقت به این آتش استقلال دامن تقویت زدند. برای اینکه وقتی شما می‌خواهید چیزی را مورد اثبات عقلانی قرار بدهید، باید ابتدا از او چهره‌ای بسازید که تیغ عقلانیت و برهان فلسفی در تن او کارگر باشد. یعنی باید در درجه اول به او همان هویت مستقل عقلانی را ببخشید تا اونگاه بتوانید به نحو مستقل بر او برهان فلسفی جاری بکنید. لذا از وقتی که حکیمان، عالمان، متکلمان در رسیدند و دین را قطعه کردند و هر کدام از اونها پاره ای رو برای خود و به منزله نصیب خود برداشت و از سر نیکخواهی و به قصد خدمت کردن به دین عزم بر اثبات عقلانی آنها کردن، از همونجا مهر استقلال رو بر پیشانی اون پاره‌های دینی کوفتند و نشاندند. برای اینکه برای برگرفتن و بیرون آوردن از مجموعه دین و برهان عقلی بر آنها جاری کردن، این اثبات این ماهیت غیر دینی قدم اولی بود که باید برمی داشتن و برداشتن. این اتفاق در تاریخ همه ادیان افتاد و لذا رفته رفته جهان، انسان، زندگی و غیره چنان شد که فیلسوفان، عالمان توانستن اونها رو در قالب مفاهیم غیر دینی تفسیر بکنن. و وقتی که ما بتوانیم چنین دیدی از جهان داشته باشیم، اونگاه هست که احساس استغنا از چیزی به نام دین و دینیت خواهیم کرد. این استغنا و این استقلال است که گوهر سکولاریزم را تشکیل می‌دهد. همه این توضیحات یک سوال مهم را زنده می کند و اون سوال مهم که باید پرسید این است که حقیقت دینیت چیست که ما می گوییم اگر در مفهومی دینیت مندرج نبود اون مفهوم سکولار است. دین بودن دین به چیست؟ دینیت یک مفهوم یا یک نهاد یا یک شأن از شؤون آدمی به چی بستگی دارد که اگر اون چیز غائب از صحنه بود دین از صحنه غائب خواهد بود. ما میگوییم که تفسیر وجود انسان بر حسب نفس و بدن چنان که حکیمان مشائی کردن این یک تفسیر غیر دینی است، برای اینکه آدمی را مؤلف و مرکب از نفس و بدن معرفی میکند و این هر دو مفهوم ساخته و مکشوف فیلسوفان است و آدمی حاجت به دین ندارد تا به او بیاموزد که انسان مرکب از نفس و بدن است. همچنین کسانی که آدمی را تفسیر علمی میکنند و او را یک مجموعه از مولکول‌های شیمیایی وانمود میکنند، اونها هم از مفاهیم غیر دینی بهره میجویند. فیلسوفانی که جهان رو تفسیر میکنن، مفاهیمی چون قوه و فعل، جوهر و عرض، علت و معلول و امثال اینها رو در میان میآورن و از اون طریق به تفسیر جهان میپردازن، اونها هم کار دینی نمیکنن. اونها هم یک فن مستقلی رو بنا کرده ان و با این فن مستقل جهان رو مورد شناخت قرار میدهند. کسانی که انگیزه های غیر دینی اونها رو به عمل وا میدارد، فرض کنیم که به انگیزه عدالت مبارزه می کنند، اونها هم انگیزه های غیر دینی دارند. ممکن است شما بپرسید مگر عدالت دینی نیست؟ پاسخ روشن فیلسوفان اخلاق به شما این است که نه، عدالت دینی نیست. پیامبران از عدالت دم زده اند، آدمیان رو به عدالت ورزیدن ترغیب و توصیه کرده اند، اما عدالت، مفهوم عدالت و ماهیت عدالت غیر دینی است. به این معنا که اگر پیامبران هم نمی گفتند این مفهوم وجود داشت، مورد توجه عقلا قرار می گرفت و از اون بالاتر ادیان برای اینکه مقبول مردم بیفتند باید تکیه به عدل بکنند، نه اینکه عدل رو از محصولات خود وانمود بکنند. دین عادلانه است اما عدل دینی نیست و کذا عموم ارزش‌های والای اخلاقی. لذا حتی به انگیزه عدالت ورزی مبارزه و فعالیت کردن رو نمی توان یک انگیزه دینی شمرد. وقتی که این چنین ما فتوا به استقلال جمیع مفاهیم می دهیم یا کثیری از مفاهیم می دهیم و می گوییم که هر یک از اینها ذاتاً چنانند که دینی نیستند، بسیار طبیعی و منطقی است که شما بپرسید پس دینی بودن چیست؟ دینی بودن در گروه چیست؟ اون ماهیت دینیت کدام است که در پاره از امور و مقولات مندرج است و داخل است و در پاره از امور دیگر نیست؟ اینجاست که البته داستان جدیت و حساسیت زیادی پیدا می کند و همینجاست که فیلسوفان دین می توانند خدمت بزرگی به ما بکنند. حقیقتاً اگر چنان باشد که هیچ مقوله‌ای و هیچ مفهومی در این جهان نداشته باشیم، هیچ امری در این جهان نداشته باشیم که ذاتاً دینی باشد و اگر همه اون چرا که می‌بینیم و می‌شناسیم عرضاً دینی باشند، در اون صورت ما نمی‌توانیم به وجود دین و به بقاء دین اصلاً امیدوار باشیم یا حکم بکنیم. یک جا این امور بلعرض باید به یک امر بذات منتهی بشوند و الا اگر همه اینها نسیه باشند و نقدی در کار نباشد، سرمایه گذاری ما کاملا عبث و بیسود خواهد بود. اینکه در میان دینداران حکومت هست، اقتصاد هست، خانواده هست، انگیزه های دینی هست، این کافی نیست برای اینکه بگوییم که دینی وجود دارد. برای اینکه حکیمان، عالمان به ما می آموزند که اینها را می توان تجزیه کرد و یکی یکی نشان داد که ماهیتاً غیر دینی هست. غیر دینی بودنشون را حتی از طریق از طریقهای غیر از طریق آنالیز مفهومی هم میتوان نشان داد. به هر حال همون راهی که ابن خلدون رفته است منتهی به همین نتیجه میشود. میگوید شما به جوامع غیر دینی نگاه بکنید، اونها عموم این نهادهای اجتماعی رو که جوامع دینی دارن دارن. اونها مگه خانواده ندارن؟ مگه حکومت ندارن؟ مگه بازار ندارن؟ مگه خرید و فروش ندارن؟ دوستی و دشمنی، صلح و جنگ، دفاع و غیره مگه ندارن؟ همه اینها رو دارن، ولی اینها رو در ظل مفاهیم دینی ندارن، به منزله یک امر اجتماعی، به منزله یک نیاز انسانی دارن و کمابیش هم زندگیشون میگذرد. تمام اون چه که در جوامع دینی میگذرد این است که همین مقولات عرضاً نه ذاتاً دینی شده هم، یعنی یک پوشش دینی بر آنها افکنده شده است. اما اگر کسی این پوشش رو کنار زد و حکم به ماهیت مستقل اینها کرد، وارد عرصه سکولاریسم شده است، چنان که مفصلاً قبلاً گفتیم. و گفتیم که وقتی که فنون و علوم مختلف در آمدن و به صورت مغناطیس‌های قویی حول منظومه دینی قرار گرفتن و هر کدام پاره مربوط به خود رو طلب کردن، اون ارگانیسمی که روزی وحدتی داشت و نقشی در تاریخ می آفرید رفت رفت متجزی و متلاشی شد و چیزی از اون وحدت ارگانیکش باقی نماند. و چنین بود که سکولاریسم در واقع هم به معنای استقلال پاره های دین از دین است، هم به معنای تلاشی و تجزیه ارگانیسم دینی است. و این اتفاقی است که در تاریخ مسیحیت و یهودیت اقلا افتاده است. پس اون سؤال مهم که دینی بودن در گروه چیست و چه چیزی اگر درآید یک امر را حقیقتا و جوهرا دینی می کند، سؤال حقی است و باید به اون سوال پاسخ داد. دو تا پاسخ عمده در اینجا وجود دارد که من ذکر می کنم و این دو پاسخ عمده در حقیقت به یک پاسخ برمی گردند و ولی از دو مسیر رفتن و به یک منتها و به یک مقصد رسیدن نیکوست، برای اینکه معنا رو و مقصود رو واضح‌تر و روشن‌تر می کند. دینی بودن رو به دلایلی که میتوان بیان کرد، یک عده‌ای به پیامبر و به صادر شدن امری از ناحیه پیامبر معطوف و منسوب کردند. گفتند که آنچه که حقیقت یک دین رو تشکیل میدهد نه تعلیمات اون دین است، برای اینکه اون تعلیمات چنان که گفتیم هر پاره‌ایش متعلق به فن نیست و به ذات استقلالی دارد از دینیت و برای خود چیزی است و تعریف او چنان است که دینی بودن در تعریف او جا نمی‌گیرد و مندرج نیست. اما همین که پیامبری در می‌رسد و پیامبری از طریق وحی نکاتی رو با مردم در میان می‌گذارد، همین که یک رشته معارف به یک مبدع و یک سرچشمه خاصی برمیگردد و از اون سرچشمه صادر می شود، اون سرچشمه است که به همه این معارف و مطالب رنگ دینی بودن رو می زند. می دانید معنای این سخن چیست؟ معنای این سخن این است که اگر کسی پیامبر نباشد، مدعی وحی گرفتن از آسمان نباشد، مدعی تجربه دینی نباشد، داعیه مأموریت از ناحیه خداوند نداشته باشد، اما همون مطالب، همون توصیه ها و تعلیم ها رو با ما بگوید و در میان بگذارد که یک پیامبر، ما سخنان او رو دین نمی شماریم و نخواهیم شمرد. دینیت در گرو این است که چیزی از یک کانال ویژه رسیده باشد، ولو اینکه ذاتن و ماهیتن استقلالی برای خود داشته باشد و ما در تعریف او ورودش از اون مجرای خاص رو اخذ نکنیم. شما ملاحظه بکنید همین عدالت رو که ادیان بر او تأکید می‌ورزند، فیلسوفان اخلاق هم تأکید می‌ورزند. همین که آدمی باید پاک از رذایل باشد، این رو عموم عقلا گفتن. همین که باید حکومتی وجود داشته باشد، باید خانواده‌ای باشد. همین مطلب که آدمی باید نسبت به بدیها حساس باشد، حقوق مردم رو بشناسد، تکالیف و وظایف خود رو بگذارد. اینا مطالبی است که در همه مکاتب بشری هم کمابیش و با اختلافاتی یافت می شود. این اختلافات بین ادیان هم هست، اون اختلافات چندان مهم نیست، اما کثیری از مطالبی که شما امروز از دست دین میگیرید از مجاری و منابع بیرون از دین هم میتوانید بگیرید. کثیری از اونها رو عرض کردم، پاره هایی میماند که بعدا حکمش رو خواهم گفت. اما اون کثیری از مطالب اگر از کسی گرفته شود که خودش پیامبر نیست یا مدعی پیامبری نیست و منشأ اطلاعات و داده های خود رو یک مجرای ویژه فوق انسانی نمی داند، ما به مکتب او نام دین نمی دهیم و معارف او رو هم دینی تلقی نمی کنیم. لذا همه چیز در اینجا به شخصیت پیامبر برمی گردد و این البته حرف فوق العاده مهمی است. شخصیت پیامبران در ادیان شخصیت محوری است و واقعا برداشتن یک شخصیت محوری مثل پیامبر از یک دین، دینی به جا نمی گذارد. بی جهت نیست که پیروان ادیان می گویند که اگر کسی به تمام سخنانی که پیامبر گفته باور داشته باشد اما به نبوت نبی باور نداشته باشد کافر محسوب می شود. شما فرض کنید که یک کسی معتقد باشه که روزه گرفتن خیلی چیز خوبیه، حج رفتن بسیار عالیه، رعایت حقوق مردم خوبه، همه اون چرا که پیامبر گفته همه رو قبول داشته باشه، میگه اینا تعلیمات خیلی عالیست، من کار ندارم کی گفته از کجا آمده، اما وقتی که نگاه میکنم میبینم یک مجموعه تعلیمات بسیار با ارزشیست، به شخص آورنده اینها کار ندارم اما این تعلیمات رو قبول دارم، حتی به اونها عمل هم میکنم. مسلمان ها و فقیهان مسلمان و متکلمان مسلمان چنین شخصی رو مسلمان نمی شناسند. ما حالا کاری نداریم که خداوند با او چه کار خواهد کرد، اون شأن ما و وظیفه ما نیست که معین کنیم، اما به لحاظ دنیوی و به لحاظ نامگذاری های این جهانی شخصیت پیغمبر و اعتقاد به وجود او و اینکه این تعلیمات از ناحیه او میرسد فوق العاده مرکزیت دارد و غیر قابل حذف است. نمیتوان در دین چنان نظر کرد که شخصیت پیغمبر فرعی قرار بگیرد و یا اصلا غیر محتاج الیه، یعنی چنان باشد که نیازی به او احساس نشود. نمیتوان گفت که یه روزی روزگاری یک کسی آمده و یه سخنان خوبی گفته، ما چه کار داریم که اون کس کی بوده، ما چه کار داریم که آورندش چی بوده، بالاخره فعلا ما ایم و این سخنان، این سخنان هم خیلی عالی است، روی چشم و سرمون میگذاریم و به اونها هم عمل میکنیم. چنین کسی که نسبت تاریخی این مدعیات و تعلیمات رو با یه شخصیت تاریخی یا انکار میکند یا منظور نمیدارد، چنین کسی از ناحیه پیروان دین، دیندار و مسلمان یا مسیحی و غیره خوانده نمی شود. اون شخصیت دینی تاریخی فوق‌العاده مهم است، همه چیز باید به او معطوف و منصوب بشود. خب حالا شما از اینجا باز می توانید ملاحظه بکنید که اگر چنین معیاری رو کسی برای دینیت بدهد، در این اینکه به ظاهر معیار نیکو و با صلابتی به نظر می رسد، اما جاده رو برای سکولاریسم و سکولاریزاسیون به راحتی باز می کند. برای اینکه شخص عاقلی می تواند
آسان بگوید که این نسبت تاریخی چون در ماهیت اون اموری که پیامبر آورده هیچ مدخلیتی ندارد،
فقط در گروه یک تعلق عاطفی است. کسی می تواند با پیامبری تعلق خاطر عاطفی داشته باشد، وابستگی روحی به او پیدا بکند و به او احترام بگذارد، اما اگر ما باشیم و تعلیماتی که اون پیامبر داده، چه فرقی می کند که ما اون پیامبر رو بشناسیم یا نشناسیم؟ چه فرقی می کند که اسمش رو بدانیم یا ندانیم؟ مثل یک کتاب بسیار عالی که یک مؤلف گمنامی در قرنها پیش نوشته برای استفاده کردن از این کتاب هیچ حاجتی وجود ندارد به این که ما اون مؤلف رو بشناسیم یا به دنبال کاوش و حفاری برای شناسایی رو برویم. ما این و این کتاب اگر مقبول است که مقبول، اگر هم نه که نه، ولو این که مؤلفش رو هم بشناسیم. خب اگر حقیقتاً دینی بودن رو به این مقدار از انتساب ما وابسته کنیم، بگوییم که این تعلیمات هر کدام ماهیت مستقلی برای خود دارن، اما چون همه اینها برمیگردن به یک کس و اون یک کس هم به یک سرچشمه ویژه‌ای متصل است و این معارف رو از اون سرچشمه گرفته است، ما به اینها نام دین میدهیم. نام دین دادن اشکالی ندارد، اما این مقدار از دینیت راه رو بر سکولاریزم نمی‌بندد. برای اینکه چنین دینی به دلیل استقلال محتوای خود از اون سرچشمه و به دلیل اینکه فقط یک نسبت تاریخی با اون سرچشمه دارد، بسیار راحت می‌تواند تجزیه بشود، متلاشی بشود، هر پاره از او به معدن و منبع اصلی خود برگردد و آدمیان بدون در نظر گرفتن آورنده این معارف، خود معارف رو مستقلن مورد بحث و نظر و نقد و بررسی و رد و قبول قرار بدهند و چنان شود که اکنون شده است. یعنی شخصیت پیامبر بدل شد به شخصیت تاریخی، کسی که روزگاری بوده است، تعلیمات او هم تجزیه شد و هر بخش او به جایی رفت که منبع اصلی او بود و استقلالشون که از ابتدا برقرار بود شناخته شد و شناسانده شد و چنین بود که یکی از پیامدها و ثمرات اونم استقلال سیاست از دیانت بود. این مقدار از دینی بودن و دینی دانستن امر، اسم دین رو، منظومه و مجموعه دین رو، هیئت اجتماعی و تألیفی دین رو برای ما حفظ میکنند. ساختار تاریخی او، تداوم تاریخی او رو به ما میدهد، برای ما نگه میدارد، اما در رو هم کاملا به روی سکولاریزم و تجزیه پیکره دین باز میگذارد. هیچ مانعی برای او باقی نمیماند. کاملا فتوا میدهد به این که دین مؤلف است از اجزایی که هیچ کدام دینی نیستند. یعنی اون چه که برای ما مانده است دینی نیست، فقط یک کس دینی بوده است و اون پیامبر بوده، اون کس هم که از دنیا رفته است. و اون چه که به نام دین داریم و دین مینامیمش، روزی انتساب به او داشته است و ما این انتساب تاریخی رو مد نظر قرار میدهیم. حالا اگر کسی گفت ما این انتصاب تاریخی رو حاجتی نداریم که مد نظر قرار بدیم، ما این متعلمات، تعلیمات هم حکمشان این است که هیچ کدام ماهیت دینی ندارد. چون این که پیغمبر چیزی را گفته باشد در ماهیت اون هم تغییری ایجاد نمی کند. ما فرض کنید که پیغمبر ریاضیات آموخته باشد به مردم، این در ماهیت ریاضیات هیچ تغییری نمیدهد. بالاخره پیامبر یا به مردم میگوید که 2 ضرب 3 میشود 6 یا یک چیز دیگری میگوید. اگه چیز دیگری میگوید که عقلا میان و کنارش میگذارن. اگر هم میگه 2 ضرب 3 مساوی است با 6، بسیار خوب، اینو پیامبر گفته. ولی این که از ناحیه پیامبر گفته شود، این رو دینی نمیکند. این ریاضیات یک نیچر، یک طبیعت مستقلی دارد. بعد هم قابل بست است، ریاضیدانان دیگه میان خیلی هم فراتر از او رو بیان میکنن. حتی ممکن است شما بگویید که پیامبر حداقل لازم این علوم رو به مردم تعلیم داده است. بسیار خب، این به معنای این است که پیامبر رسالت خود رو نهاده است، اون اقلی رو که مردم لازم دارن گفته است. ولی باز هم این که ایشان حداقل لازم هدایت رو آورده است، ماهیت این تعلیمات رو دینی نمیکنه. باز هم تکرار میکنم، دینی شدن ماهیت یک امر یعنی این که دینی بودن در تعریف اون امر مندرج شد. و در ریاضیات دینی بودن مندرج نیست، در فلسفه مندرج نیست، در کلام، در هنر، در اخلاق، در هیچ کدوم اینها مندرج نیست، در سیاست، در اقتصاد، اینا همه میتوانند باشند و در تعریفشون دینیت دخیل نباشد. اما این که پیامبر آنها را آموخته باشد، باز هم فقط به لحاظ تاریخی و زمانی با اون نسبتی پیدا میکنند. خب این مقدار از تعریف دینیت ظاهرا کار رو تمام نمی کنند و جواب سوال رو نمی دهند و در رو به روی سکولاریزم اگر سکولار چیز بدی باشد نمی بندند و علی ای حال بقای دین رو به منزله دین قابل اتکا و اعتمادی تضمین نمی کنند. پاسخ دیگری که به این سوال داده شده است تکیه کردن بر تجربه دینی است. گفتن اون چه که به ذات دینی است تجربه دینی است. ما یک چیز تو این عالم داریم که اون فلسفه نیست، که اون هنر نیست، که اون علم کلام نیست، ریاضیات نیست، سیاست نیست، اقتصاد هیچ، اینا هیچ کدوم به ذات دینی نیستن. بلعرض ممکنه دینی شدن چون که گفتن. اما یک چیز داریم که جوهرن و ذاتن این دینیت است و آن تجربه دینی است. تجربه دینی تعریفش مشکل است و درباره او سخن بسیار گفته شده است و من الان در مقام دادن حد و رسم دقیق تجربه دینی نیستم، ولی اقلش این است که این تجربه دینی برای دینداران شناخته شده است. دینداران دست کم معتقدند که شخص پیامبر حامل و حائز و واجد و فاعل و قابل این تجربه دینی بوده است. این که می گفتم اون دو راه پاسخ نهایتاً به یک جا منتهی می شوند همین جاست. اونهایی که بر شخص پیامبر تکیه می کنند شخصیت تاریخی او رو بیشتر منظور می کنند، اما اگر شخصیت معنوی او رو منظور کنیم در اون صورت این دو مسیر یکی می شود. شخصیت معنوی پیامبر در گرو تجربه دینی اوست، همون تجربه وحیانی. اگر پیامبر اون تجربه رو نداشت که پیامبر نبود، یک انسان عادی بود مثل بقیه. چرا پیامبر پیامبر می شود؟ برای همین که یک اتصالاتی، یک ارتباطاتی برای او برقرار می شود، یک دریافتهایی دارد، با یک مجاری ویژه‌ای مرتبط می شود که دیگران به اونها دسترسی ندارند. منظور من معجزه کردن نیست، منظورم اونها نیست، منظور من این است که او واجد شخصیتی است که اون شخصیت باطنی به او اجازه باطن بینی می دهد و معراج پیامبر از این تجربه هاست، وحی گرفتن پیامبر از این تجربه هاست، دیدن او پس پرده عالم را و باطن عالم را از این تجربه هاست، اطلاع او بر معاد و حیات پس از مرگ از قبیل این تجربه هاست. این هاست آنچه که یک کسی رو پیامبر میکنند. پیامبران ذو مراتبند، بعضی ها تجربه هاشون قوی تر و غلیظ تر و شدید تر است و بعضی ها ضعیف تر، اما علی ای حال همه در داشتن تجربه به نام تجربه دینی سهیمند. این تجربه دینی به ذات دینی است. برای اینکه حضور یک موجود برتری، یک موجود مطلقی که اسمهای مختلف بر او نهاده اند و ما از نظر اسلامی او رو خدا یا الله مینامیم، در این تجربه محوریت دارد. یعنی شخص پیامبر چیزی حول و حوش وجود خداوند احساس میکند و خود رو به او بسیار نزدیک مییابد و این نزدیک شدن به خداوند به او یک ولادت ثانوی میدهد، از نو زاده میشود و این تولد تازه هم فردن و هم به لحاظ اجتماعی نقش او رو عوض میکند و رنگ تازه‌ای به حیات فردی و اجتماعی او میبخشد. این تجربه دینی نزد هر کس پیدا شود ذاتن دینی است و هر کس این تجربه را داشته باشد پیامبر است به درجه از درجات. گیرم که پیامبران بعضی ها مأموریت های بزرگ داشتن، بعضی ها مأموریت های بزرگ نداشتن، مهم نیست، ولی واجد این تجربه شدن، واجد یک هویت دینی شدن است. خب پیداست که در این مفاهیمی و این شؤونی که ما گفتیم تجربه دینی مدخلیت ندارد. یعنی ریاضیات، یعنی فلسفه، یعنی اقتصاد، یعنی سیاست، اینا دخلی به تجربه دینی ندارن، ظاهرن دخلی به تجربه دینی ندارن، مگر اینکه از یک حیث راهی پیدا کنن که باید اون رو بیان کنیم. اما یافتن حضور خداوند و اتصال به او و انس گرفتن با او و خلوت کردن با او و همنشینی با او، همان تعبیری که پیامبر میگفت ابیت و اندربی یطعمونی و یسقینی. من بعضی وقتا شب رو تا به صبح نزد خدا به سر میبرم، به من غذا میدهد، طعام میدهد، شراب میدهد. پیداست که سخن تمثیلی است، چون ابیت و اندربی فاش شد، یطعم و یسقی کنایت زاش شد. به قول مولوی میگه اگه معنی ابیت و اندربی رو بفهمیم که آدم هم نشینی و شب نشینی با خداوند داشته باشه، دیگه اون بقیهش یطعم و یسقی، این که شراب می نوشد و طعام می نوشد، اونش هم معلوم میشه یعنی چی. عمده همین است که این همنشینی و شب نشینی معلوم بشه. این تجربه دینی یک امر ذاتن دینی است، یعنی اگر دینی دیانتی در این عالم وجود داشته باشد، اگر یه روزی چیزی که حقیقتن و جوهرن دینی است در این عالم پیدا شده باشد، اون همان وقتی است که اون جرقه ها در یک نفوس طیبه‌ای به نام پیامبران می‌زده است و برای مدت کوتاه یا بلندی آنها را روشن می‌کرده است و پرده از یک بواطنی برای آنها برمی‌داشته است. هر جا که پای چنین تجربه‌ای باز بشود، دینیت در آنجا باز شده است و حقیقت دین آنجا حضور پیدا کرده است. لذا این درست است که حقیقت دین نزد پیامبران پیدا می‌شود، اما به دلیل اینکه این پیامبران واجد این تجربه‌اند و فقط هم نزد پیامبران پیدا نمی‌شود، هر کس واجد این تجربه باشد به یک معنا واجد پیامبری است. اما همچنان گفتم پیامبران متفاوتند، بعضیا برای خودشونند، بعضی ها برای دیگران هم هستند. خب اگر ما این رو حقیقت دینیت بدانیم، در اون صورت دین شدیداً فردی می شود، یا به تعبیر دیگر دین دو قسم خواهد شد، دو نوع خواهد شد. یکی دینی که اصلاً جنبه اجتماعی و بیرونی دارد و به صورت نظامات اجتماعی تجلی می کند، که در دین اسلام بهتر از هر دین دیگری هم تجلی کرده است، یعنی نظام اجتماعی داده است، تمدنی پدید آورده است و مردم برای زندگی و معیشت خودشون از دین الهام‌های بسیار گرفتن، خواه در عرصه سیاست، خواه اقتصاد، خانواده، آموزش پرورش، قضا و غیره. میتواند هم کمتر از این باشه. این یک چهره دین و دین داریست. یک چهره دیگر هم همون چهره باطنی است که تجربه دینی در اونجا اولین حرف رو میزند و بزرگترین نقش رو دارد. اگر ما فقط به شخصیت تاریخی پیامبر که آورنده تعلیمات دینی نظر کنیم و سازنده یک نظام اجتماعی، چنان چیزی استعداد شدید برای سکولاریزاسیون دارد، برای اینکه چنان که گفتم بنیانن و ذاتن چنین است، فقط منتظر این میماند که این امر کشف شود و تحقق بیرونی پیدا بکند، اگر فقط به شخصیت تاریخی پیامبر. اما اگر به شخصیت باطنی پیامبر، یعنی به ولایت باطنی او و به تجربه عمیق دینی او نظر کنیم و حضور دین رو به حضور اون تجربه بدانیم، در گرو او بدانیم، در اون صورت دین بودن دین رو با حضور ولایت باطنی میتوانیم حفظ بکنیم. و اگر این ولایت باطنی رفت و اگر این تجربه دینی حضور نداشت و اگر اولیاء الهی در میان مردم نبودند، در حقیقت چیزی از دین باقی نمیماند و نمانده است. یک حضور رقیق دارد به دلیل یک نسبت تاریخی که با پیامبر روزی روزگاری داشته است. حقیقت دین در این معنا تجربه دینی و ولایت باطنی است به درجاتی که نزد آدمیان پیدا می شود. از اینجا به بعد نظر کردن به پیغمبر هم فرق می کند، اصلا معنای دیگری پیدا می کند. نظر کردن به پیغمبر، نظر کردن به یک کارمند، به یه مأمور نیست که یه روزی آمده است و وظیفه خودش رو انجام داده، به او گفته بودن کاری بکن و او کاری کرده است و رفته است، وظیفهش رو انجام داده و اکنون هم در خاک خفته است و ما دسترسی به او نداریم. اون چه که در واقع در وهابیت دیده می شود یک چنین رأیی است، وهابیت در حقیقت پیامبر رو تا حدود زیادی و اولیاء خداوند رو تا حدود زیادی بر کنار از ولایت باطنی مطالعه می کند و او رو به صورت یک مأمور خشک معرفی می کند که آمده است و پیامی را گزارده است و از جهان رخت بربسته است و آدمیان مانده اند و این پیام سعی دارد که شخصیت نبی رو حتی المقدور کوچک بکنند و چندان سرمایه گذاری روی او نکنند. این یک گرایشی است که در میان خیلی از دینداران هست و این یک حقی است که گاهی از او اراده باطل می شود، یعنی یک نکته بسیار ظریفی است، یک تیغ دودمی است که ممکنه بد ببرد. اینکه شخصیت پیامبر رو از یک حیث نباید بزرگ کرد و فقط به تعلیمات او باید نظر کرد، این حرف بدی نیست، این حرف توطئه‌گرانه نیست، حرف جاهلانه نیست. حتی در قرآن هم ما این رو داریم که و ما محمدون ان را رسول قد خلت من قبله رسول، پیامبر رسولی است که قبل از او هم رسولان بسیار بودن. اف این مات او قتلن قلبتم الا اعقابكم و من ینقلب الا عقبیه فلن یضر الله شیئا، اگر این پیامبر کشته شد یا به مرگ طبیعی از دنیا رفت، شما دوباره برمیگردید به سر جای اولتون، یعنی دوباره به همون دوران جاهلیت رجوع میکنید. این سخن، این آیه قرآن به معنای این است که همه چیزتون در گرو پیامبر نباشد. دینداری شما تا وقتی نباشد که پیامبر حاضر است و وقتی که سرش رو بر زمین نهاده از دنیا رخت بربست، همه چیز به جای اول برگرده. دیگه خودتون باشید و تعلیمات پیامبر و تلقیتون از دینداری این باشد که واجد شخصیت غیر متکی به پیامبر باشید. این مطلب حقی است و خود قرآن به ما می آموزد و اون این است که معنای این سخن این است که پیامبر آمد تا یک نظامی رو معرفی کند، یک منظومه ای از معارف رو به دست مردم بدهد و یک امت مستقل از خودش بسازد، برای اینکه پیغمبر که عمر جاودان نداره و بالاخره روزی باید از دنیا برود، مردم باید بیاموزند که بر پای خود بایستن و دیندار باشند. افا این ماتا او قتلن قلبتم علا عقابكم، شما داوری در اختلافاتتون رو تا پیامبر بود نزد او می بردید. بسیار خوب، حالا که پیغمبر نیست میخواید تا قیامت دعوا کنید با هم؟ نمیخواید دیگه یه روز عاقل بشید، مستقل بشید، خودتون میتونید داوری کنید، خودتون نظم و نظام به زندگیتون بدید. معنای این که پیامبر رو این مقدار در زندگی مشخص و مسائل مشخص خودتون دخالت ندید این بود، پیامبر هست و کار خودش رو کرده، حالا برای شما بدل به یک الگو شده است، دیگه باید از زندگی او و از شیوه رفتار او و از درس هایی که به شما داده استفاده کنید و دنبال کار او رو بگیرید. این یک نکته است. اما به صفر رسوندن پیامبر یک معنای دیگری هم دارد و او همان است که ما در وهابیت هم در پاره از رگه ها و شاخه هاش میبینیم، اون خشکی جان آزاری است که در اینجا دیده میشود و اون این است که گویی اگر پیامبر هم نبود نبود، ما این و این تعلیماتی که پیامبر داده است. این همون سخنی است که من بر او تأکید دارم. چنین نظر کردن به دین باب رو به طور کامل بر روی تجزیه و تلاشی اندیشه دینی باز می‌کند. من می‌دانم که ریشه‌های تاریخی ظهور وهابیت چی بود. یکی از علل اصلی ظهور وهابیت این بود که هر جای دنیای اسلام در وقتی که محمد بن عبدالوهاب ظهور کرد، یک درویشی نشسته بود، پوستخت انداخته بود، ادعاهای بزرگ و عرشی میکرد و واقعا این وضعیتی که در جهان اسلام حاکم بود دل هر آدم متدین منصف نیکخواهی رو میآزرد، برای اینکه میدید که دین تبدیل شده به یک بساط درویشی و هر کسی هم چند تا مرید برای خودش پیدا کرده است و ادعاهای عجیب و غریب میکنه. به همین سبب اینها در حقیقت راه چاره رو در این دیدن که اصلا باب این نحوه از ولایت و این اتصال با آسمان رو به طور کامل ببندن و بگویند که پیامبر و اولیاء دین هم انسان‌های عادی بودن و اصلا این ادعاها ادعاهای باطلی است. اینها وقتی هم که از دنیا رفتن دیگه به طور کامل از دنیا رفتن، هیچ امیدی به اونها نمیشه داشت، هیچ شفاعتی، هیچ توسلی از اونها نمیشه جست و لذا اونها رو به طور کامل باید غایب از صحنه حساب کرد و شخص باید باشد و تعلیماتی که در قرآن هست. حقی بود در این سخنان و در این مرام آمیخته به باطلی. از یک طرف این سوء استفاده ها رو میخواست از میان بردارد که اندیشه نیکی بود، نیت خیری بود، از یک طرف هم ریشه چیزی رو میزد که در حقیقت و در باطن ریشه دینیت است. و اگر شما ولایت باطنی اولیاء خداوند رو انکار بکنید، پیامبران رو به صورت صاحبان مکتبی معرفی کنید که مکتب رو معرفی کردن بعد خود از میان رفتن و تجربه دینی اونها قابل تکرار نیست، شما در حقیقت این نهال دین رو خشک کردید. همه حضور دینیت، بقا و دوام دینیت و دیانت به این است که تجربه دینی پیامبر زنده باشد و بتواند تکرار بشود و در جامعه دینی چنان تجربه علل اصول قابل تکرار باشد. اگه چنین چیزی نباشد، اگر در آسمان پس از پیامبر بر روی زمین پاک بسته شود، اصلا دین تمام شده است، چیزی نمیماند و راه به سوی تجزیه دین کاملا باز میشود. این حرف که در واقع یک حرف ضد پلورالی هم هست و انحصارگرایان، یعنی کسانی که مخالف با پلورالیسم دینی هستن، گفتند، حالا از این مجرا و بر این مبنا قابل فهم است. مسیحیان میگویند که جز از طریق مسیح نمیتوان به سعادت رسید. پیام مسلمانان میگویند که جز از طریق پیامبر اسلام، یعنی محمد ابن عبدالله، به سعادت نمیتوان رسید. این ادعا که علی ظاهر ادعای انحصارگرایانه است و توضیحش و شرحش این که چگونه اینها رو با هم میشه جمع کرد موکول به وقت و فرصت دیگری است، اما واجد یک نکته اساسی است و اون نکته اساسی این است که شخصیت مسیح، شخصیت محمد، اینا به هیچ وجه شخصیت‌های تاریخی نیستند. یعنی یک کارمندایی نبودن که یه وقتی دفتر خودشون امضا کرده باشن و رفته باشن. اصلا این نیست. از طریق مسیح به خدا میتوان رسید، معناش این است که میشه اتصالی با او گرفت و میشود تجربه او را اکنون تکرار کرد و میشود شریک ازواق و مواجید او شد و میشود توی همان عالمی رفت که او میرفته است، اون هم به عنایت او و به بندت او. فوق العاده این نکته مهم است، این تفتن مهمی است. زنده بودن یک دین هیچ معنای غیر از این ندارد. هیچ کس درباره کنفوسیوس این حرف رو نمیزند، هیچ چینی، هیچ کس در مورد مارکس این حرف رو نمیزند. کنفوسیوس هم واجد یک مکتب بزرگی است، مارکس هم یک مکتب بسیار مؤثری داشت و هنوز هم دارد، اما هیچ کس نمیگوید که از طریق اتصال روحی با مارکس میتوان به یک سعادت دنیوی رسید. اصلا این حرف ها اونجا خنده آور است، مسخره است. او واقعا یک وجود تاریخی داشته است و دیگه اکنون تمام تمام است و اگر مارکس الان حضور داره، حضور در کتاباشه، توی حرفاشه، توی شاگرداشه، حضور مجازی نه حضور حقیقی. کنفوسیوس همینطور است، اما پیروان ادیان در مورد پیامبرانشون چنین تلقی ندارند، اصلا ندارند و نباید هم داشته باشند. و شناختن شخصیت پیغمبر به این سمت که میگویم، یعنی تکیه و توجه به ولایت باطنی او، شرط تراوت دین است. پیامبران به این معنا در میان قوم خودشون زنده اند، نه به اون معنا که امت مثل یه بچه هایی باشن که هنوز هم اگه دعواشون میشه مشکلی دارن همطور که به پدرشون مراجعه میکنن به پیامبر ما. به اون معنا بله پیامبر رفت و به اون معنا قرآن عتاب میکرد با مسلمانان که افا این ماتا او قتلن قلبتم علا وقا بکن، تا کی میخواد ظاهرن و از نظر زندگی بیرونیتون اینقدر متکی مثل کودکان به پیامبر باشید، باید بزرگ بشید. ولی به لحاظ ولایت باطنی نه، اینطوری نیست. و این ولایت باطنی اولا معناش حضور شخصیت پیامبر است و امکان اتصال به او، و از همه مهمتر و معنوستر و ملموستر و مفهومتر امکان تکرار تجربه‌ای که پیامبر رو پیامبر کرد. این همون معنای بست تجربه نبوی است. اگر تجربه نبوی بست پیدا نکند، اگر میان ما مسلمانان یا دینداران به طور کلی اون گونه تجربه های پیامبرانه تحقق نیابد، اصلا دین حاضر نیست. اون چی که حاضر است یک نظام اجتماعی بیروح است، یک قشر بیمغز است، که به نحو دیگری و به مدد کسان دیگری هم قابل برپا کردن بود. یک نظام اجتماعی محض به پا کردن بدون اینکه ورای او و در دل او تجربه دینی حضور قطعی و مداوم داشته باشد واقعا یک دین سکولار است، عین سکولاریته است. و از وقتی که این تجربه دینی و این ولایت باطنی مورد انکار قرار گرفت، در حقیقت سکولاریزم به معنای حقیقی کلمه محقق شد. و الا نظام اجتماعی بیرونی نظامی است که چنان که گفتیم مستقل از دینیت است، چون در تعریف او دیانت مدخلیتی ندارد. در چه چیزی هست که به لحاظ تعریف دینی بودن دخالت دارد؟ در تجربه دینی. لذا حالا میتونیم اینجوری بگیم که دینی بودن در گرو این است که چیزی از جنس و از ماهیت تجربه دینی باشد. حتی اگر چیزی محصول تجربه دینی باشد اون هم ماهیت دینی ندارد. بالاخره تعلیماتی که پیامبر داد محصول تجربه دینیش بود، از اون سرچشمه می جوشید و صادر می شد، اما در این حال ماهیت مستقلی داشت. چنان که قبلا گفتم آتش فشانی که هرچه از دهانه او بیرون میاد مذابه، اما شما اجازه بدید چند سال بگذرد یا حتی چند هفته بگذرد بر روی اون مواد مذاب، اینا هر کدام هر ماده‌ای در نقطه انجماد خاص خودش منجمد خواهد شد و از بقیه مواد جدا خواهد شد. یعنی اون سیل و اون جریان مذاب واحدی که ابتدا از دهان آتش فشان بیرون می‌ریخت وحدتش از بین خواهد رفت و بدن به کثرت خواهد شد و مواد مختلف سر برخواهند آورد که دیگه نمی‌توان اونها رو با هم دیگه جوش داد، مگر یک تجربه دینی دیگری در آید و دوباره اینها در ذل او و در ذیل او به هم هیچ بخورن و وحدتی پیدا بکنن. حقیقت این است که نزد پیامبران اون تجربه واحد مثل دهانه اون آتش بشان، مایه ذوب کردن و یکی کردن این مواد بود و اونها به همون صفت سیلاسا از ناحیه وجود پیامبر صادر می شدن. تاریخ اون گرد سردی رو بر این تعلیمات افشاند و اینها رو از یکدیگر جدا کرد و استقلال بخشید و این استقلالیست که دیگه اجازه نمی دهد اونها دوباره کنار یکدیگر جمع بشن. استقلال ذاتی اونها شناخته شده است. ولی برای دینی بودن و دینی ماندن آدمی تنها راهی که اکنون وجود دارد حضور این تجربه های باطنی است. و به میزانی که یک دینی راه می دهد به این تجربه های باطنی دینی است، به میزانی که یک عملی راه می دهد به این تجربه های باطنی دینی است. خب به قدم دوم بحثمون نزدیک شده ایم و او این که همه اجزاء یک دین برای دینداران از ارزش دینی واحد برخوردار نیست. این رو توضیح میدهم یعنی چی. تصور میکنم در یکی از نوبتها در بحث خودمون این بیت رو که در پاره از نسخ مثنوی هست ولی در همه نسخ نیست اینجا خواندم که هست: ایمان از پی پروردگی نیست،
ایمان از پی پشمردگی. ذات ایمان نعمت و بوسی سهول قناعت کرده از ایمان به قول.
ایمان یا دین آن است که پروردگی می آورد، یعنی شکوفایی، یعنی شور، یعنی آدمی رو می جنباند و می شوراند، نه اون چیزی که عبوسی یا رکود یا سکون و فلجی در ذهن و در روح و در زندگی پدید می آورد. اون نیست. ایمان برای پژمردگی، برای ستاندن نیروهای روانی آدمی نیست. اون چیزی که شما رو می شوراند و می جنباند. شما می تونید در خودتون این رو ببینید و تجربه کنید. هر کسی می تواند و ببیند که کدام یکی از اجزاء دین برای او شوراننده تر و جنباننده تر است. او به لحاظ دینی برای او دین تر است تا اجزاء دیگر دین. شما ملاحظه بکنید قبلا این رو اینجا ما سخنش رو گفتیم که پاره از عارفان ما حتی به پرکتیس ها به اعمالی رو می آوردن که گاهی فقیهان بر آنها اعتراض می کردن، خورده می گرفتن، اما اونها می کردن این کار. مولوی وقتی که رو به موسیقی می آورد، موسیقی رو به منزله یک عبادت بر می گرفت، برای اینکه در موسیقی نوعی شورانندگی و جنبانندگی می یافت که شاید در بعضی از اعمال دینی دیگر نمی یافت، و به همین سبب اون رو به منزله یک عمل دینی انتخاب کرده بود و از او استفاده می کرد. عشق که از تعلیمات مهم عارفان ماست و چنان که آورده ام یکی از بست‌هایی است که این دینداران به خود دین داده اند، از همین جنس بوده است. اونها عشق دینی کردند به این معنا که او را استخدام کردند برای انگیختن تجربه های دینی و در این کار موفق بودند. کشف کردند که چنین چیزی هست و می تواند مورد بهره برداری قرار بگیرد. اونها شما این که می بینید که عارفان ما اونقدر که باید و شاید بر احکام فقهی انگشت ننهادن از سر انکار نبوده است، بلکه در تجربه خود اونها رو چندان محرک نیافته بودند. اونها رو به منزله نظامات دنیوی قبول داشتند. خود مولوی هم به تبع از غزالی می گفت مگه فقه چیست؟ مگر غیر از این است که برای فصل خصومات است، برای اینکه وقتی آدمیان به نظام می افتند میانشون داوری کنند. هیچ وقت برای او شأن یک عمل انگیزاننده تجربه دینی قائل نبود. اما وقتی که در سماع بود و به او گفتند که اول وقت است و باید به سراغ نماز رفت، گفت ما در نمازیم. این به معنای تخفیف و تحقیر نماز نبود، اما این رو میرساند که او از این هم برداشت یک تجربه دینی میکرد و برای او این امر مفید بود. عین این ماجرا رو او در عشق به شمس داشت و از این قبیل مکشوفات عارفان که پاره از اونها سخت فردی و خصوصی هم هست میتوان باز هم یاد کرد، ولی خود اونها هم احیانا مناسب نمی دیدن که همه اون محرکات خود رو با دیگران در میان بگذارن. باری اگر ما حقیقت دین و دینداری رو و حضور دین رو در گرو تجربه دینی بدانیم، دینی بودن پیامبر رو هم به دلیل واجد تجارب دینی بودن بدانیم، بست دین، دوام دین رو هم در گرو دوام این تجارب می‌بریم و به اندازه‌ای در اعمال دینی نشانی از دینیت میبینیم که کمک به این امر بکند، که کمک به این جنبه بکند، هم تجربه دینی رو در سطح جامعه برانگیزد و زنده نگه دارد و هم در سطح روان فردی. بقیه هرچه که هست از جنس نظامات اجتماعی است. ممکن است این جزو یکی از رسالت‌های دین باشد که یک نظام اجتماعی هم بنا بکند به اعتقاد کسانی، اما حتی اگر بنا هم بکند اون بنا ذاتاً دینی نیست. تمام حرفی است. حتی اگر بنا هم بکند اون بنا ذاتاً دینی نیست. اون چه که ذاتاً دینی است همون اون یافتن خیشتن است در حضور اولیاء خداوند و بهره‌مند شدن از ولایت باطنی و واقعا فهمیدن این معنا که آدمی از مسیر کسی یا با شریک شدن در تجربه های کسی است که میتواند یک قدم به بالاتر بگذارد و خودش رو به سعادت ابدی نزدیکتر بکند. اگر چنین دریافتی برای آدمی پیدا شد، در اون صورت یک دریافت دینی محض صریح خالص برای او حاصل شده است. اگر چنین چیزی باشه، وقت در اون صورت هر کسی چنان که در نوبت قبل گفتیم باید ولی خودش رو پیدا بکند. باز هم در اینجا ما با دو جور دینداری رو برو میشیم. یه دینداری که باز تاریخی است و علتی است و تا حدود زیادی عامی و جمعی است. کسی خودش رو در یک محیط دینی پیدا میکنه، اطرافیانش همه متدین به دین خاصی هستن و به شخص خاصی، پیشوای خاصی احترام میگذارن و به دستورهای او عمل میکنند. او هم از همین رویه پیروی میکنند. این میشود دین اجتماعی، خارجی، تاریخی و علتی به توضیحی که قبلا آوردیم. حتی روی این دین میشه معرفت اندیشی هم کرد، میشود تعلیمات دین رو مورد بررسی قرار داد. کمان که در دین معرفت اندیش چنین می شود. اما همین که شما پای شخصیت دینی رو از اون حیث که واجد ولایت باطنی است در دین وارد می کنید، دیگه دینتون از سطح معرفت اندیش بالاتر می رود. شما دیگه وارد دین تجربت اندیش می شوید. تجربه دینی در اینجا محوریت پیدا می کند و شما در اینجا ولی خودتون، یعنی اون کسی که ملهم تجربه های شماست، باید انتخاب بکنید، بلکه او شما رو انتخاب میکنه. چنان که قبلا گفتم، چنین نیست که هر کسی بتواند الهام بخش هر کسی باشد. تناسبی بین ارواح و قلوب هست که گاه کسی رو الهام بخش کسی میکند و همون کس ممکن است برای دیگری بی خاصیت و بی اثر باشد. در اینجاست که آدم خودش رو عمقاً و باطناً مخاطب کسی می‌یابد. علی ظاهر همه پیامبران در عالم آمده‌اند و به همه آدمیان خطاب کردند و اصولیین هم گفتن این خطاب‌ها عام است و مطلق است و لذا همه مخاطب او هستند. اگر گفتن صلوا، اگر گفتن صوموا، خطاب به همه بوده است و همه مکلف به اطاعت از اون دست. این حرف درسته، این حرف غلط نیست، خیلی هم درسته، منتها در سطح دین تاریخی اجتماعی که مخاطبان خودش رو چنان انتخاب می کند که هر مکتبی به پیروان خود سخن می گوید. اما وقتی که سخن از شرکت جستن در تجربه های یک نفس قوی باشد، در اونجا مخاطبه اصولاً فرق می کند. هر کسی باید خودش عمقاً بیابد و پیدا کند که مخاطب کیست، با چه کسی تناسب روحی پیدا می کند، چه کسی تارهای وجود او رو می لرزاند و حقیقتاً چه کسی بر او ولایت دارد. این ولایت داشتن دو سر دارد، یکی این که اون طرف مقابل ولی باشد، دومی این که این طرف متولی باشد، یعنی گردن به ولایت او بگذارد، زیر تأثیر ولایت او قرار بگیرد و اون آتش ولایت در دامن جامعه او در بگیرد. و الا اصلا این رابطه تولی و ولایت برقرار نمی شود. دین معرفت اندیش همچنان در سطح دینی است که شخصیت نبی در او حتی المقدور به صفر می رسد. چندان به شخصیت نبی نظر نمی شود، به معارف دینی نظر می شود. و این دین معرفت اندیش هست که چنان که گفتیم راه رو برای تجزیه باز میکنه. اما دین تجربت اندیش یا دین ولایت اندیش دینیست که تقلید در او و پیروی در او اصلا پیروی در اوامر و نواهی نیست، پیروی در تجارب است. دو گونه تقلید و پیروی حالا پیدا میشود، یکی از دستورات کسی پیروی کردن، یکی از تجربه های کسی پیروی کردن، الهام گرفتن، الگو گرفتن و به دنبال او رفتن، بلکه با او همراه شدن، همراستا و همداستان شدن. لذا در اونجا اصلا نظام مخاطبه فرق می کند. مخاطبه مخاطبه ظاهری نیست. چنین نیست که بگوییم که به لحاظ قواعد زبانی هرگاه گفتیم یا ایها الناس، همه مردم مشمول این خطابن، مخاطب به این خطابن و لذا مکلف به عملن. در اونجا خطابها کاملا خطابهای فردی است. باید دید این صدا به گوش کی میرسه، چه کسی خودش رو مخاطب او میابه. درست شبیه این که یک کسی در اینجا بیاد و به زبان چینی سخن بگه، سخنرانی بکنه. ما همه میگیم خب ایشون داره میگه، بر ما که نمیگه، چون اگه بر ما میگفت که لابد چینی حرف نمیزد. اینطوری نیست که هر کی تو این دنیا حرف زد بگیم ما مخاطبشیم، ولو این که هم تو یقه ما رو بگیره و یا هی قلاز و شداد با ما خطاب بکنه. مخاطب واقع شدن یک شروطی داره و این شروطی شروط اولیه ظاهریه ای داره که همه میتونیم بفهمیم، رفته رفته شروط ظریفتری پیدا میشه و شخص در واقع و در نهان باید احساس بکند که آیا روی سخن با او هست یا نیست، او مخاطب به این خطابات هست یا نیست. دین در اونجا چون تجربه پاش در اونجا باز میشود، شدیداً سبقه فردی پیدا میکنه. این که میگیم فردی، منظور منزوی شدن و منعزل شدن نیست، منظور یک کشف تازه ایست از گوهر دین و رسیدن به حقیقت دین است، نه رسیدن به چیزهایی که به لحاظ تاریخی دینی شده اند اما به حقیقت و به گوهر دینی نیستند. از دین عامه
فاصله گرفتن است و به دین حقیقی نزدیک شدن است و در ظل ولایت ولیی رفتن و بلکه خود ولیی از اولیای خداوند شدن و ارتباط ویژه‌ای با خداوند برقرار کردن و واجد تجارب ویژه‌ای شدن. این شریعت یا این دین دیگه دین فردی است، یعنی شخص در اونجا دیگه خودش است و ارتباطات ویژه خودش و اشاراتی که از یک ولی از اولیای خداوند که او رو دریافت کرده و به تولی او رو پذیرفته است دریافت میکنه. این رو ما در حقیقت نوع دیگری از دینداری میداریم، این شروع دینداری تجربت اندیش است که باید بعدا بحثش رو بکنیم. اون چی که الان من منظور داشتم این بود در شعاع مقدماتی که فعلا چیدیم، دو گونه دینداری داریم. یک گونه دینداری داریم که در او شخصیت پیامبر چندان مطرح نیست، دینداری معرفت اندیش و دینداری مصلحت اندیش از این قبیل هست. در آن دینداری ها شخصیت ها مهم نیستن، تعالیمشون مهم هست. البته در دینداری مصلحت اندیش عامیانه شخصیت ها مهم هست، اما فقط برای تجلیل، فقط برای تجلیل، برای جشن گرفتن، برای عزا گرفتن، برای روزه خوندن، برای مدیحه خوندن، اونا هست. ولی اون جور شخصیت ها رو در میان آوردن اصلا بهره ای از دینی بودن ندارد. شخصیت ها به معنا مهمند. در دینداری معرفت اندیش شخصیت پیامبر و پیشوای دین و حامل وحی رفته رفته عقب رانده می شود، در سایه قرار می گیرد. همه اون چه که مورد توجه قرار می گیرد تعلیمات این پیامبر است. گویی که پیامبر یک حکیم است، یک فیلسوف است، کتابی بسیار مهمی و پرمغزی تألیف کرده است و در اختیار پیروان خود نهاده است و خودش هم از جهان رخت بربسته. این دینداری معرفت اندیش که عقلانیت در اونجا همه کار است و عقلانیت ورودش همان و سکولاریته به توضیح مبسوطی که دادم همان، اما یه دینداری دیگری داریم که پاره ای از عارفان ما، صوفیان ما و متدینان ما مدعی اون نوع دینداری بودن و معتقد بودن اون یه دینداری سومیست. شاید از مدخل شخصیت نبی شروع کردن مدخل چندان خوبی نباشد، ممکنه بر پاره از اذهان ثقیل بیاد، گران بیاد، ولی حقیقت این است که این یک نوع خط افتراقیست بین این دو نوع دینداری. در این دینداری نوع دوم شخصیت پیامبر حضور تام و تمام دارد به دلیل اینکه واجد و حامل تجربه های دینی و دین تداوم دارد مادام که این شخصیت حضور دارد و این شخصیت حضور دارد مادام که تجربه دینی تداوم داشته باشد و اگر چنین چیزی نباشد از دین جز قشر بیروحی باقی نخواهد. نکته ای رو باید بر این مجموعه افزود و اون نکته این است، اشاره کوتاه و کوچکی هم به او کردم و او این استش که آیین‌های دینی در اصل برای برانگیختن اون تجربه اند و هرچه که برانگیزاننده تر باشند دینی ترند و به این دلیل نسبتشون با افراد و نسبتشون با دین شدن دین متفاوت است. برای یک کسی ممکنه حج بسیار انگیزاننده باشه، برای یک کسی ممکن است رفتن به نماز فطر اونطوری که شهاب الدین سهروردی گفته است و برای کسی چیز دیگری. ملاک این است که چه مقدار اون تجربه رو تسهیل و تسریع بکند. ملاک این است، اگر اون نباشد دین یک نظام اجتماعی بیش نخواهد بود، ممکن است دنیای ما رو آباد بکنه، ولی اون کاری است که هر کسی دیگری هم میتوانست بکنه. عقلای قومم در کشورها و جوامع مختلف وقتی دور هم جمع شدن کم و بیش توانستن زندگی خودشون رو سامان بدهن. مخاطب پیامبر خود رو احساس کردن و کلام رو مستقیما از او گرفتن و اشارات او رو فهمیدن و به جان شناختن شرط این نحوه دوم از دینداری است. ولایت باطنی که قبلا هم به مناسبت دیگری از او نام بردیم در اینجا حقیقتا معنا می شود. تمام سخن در این است که ما پیامبر رو چگونه کسی بشناسیم، یعنی حقیقتا دین شناسی ما، به پیامبر شناسی ما و به نقش او در دین برمیگردد. نهایت اهمیت رو داره. اگر پیامبر واقعا یک متفکر تنها باشد، دین او دین نیست و مکتب او 100% به دلیل استقلال ذاتی مطالبی که میگوید غیر دینی است و از همون ابتدا سکولار است. اگر پیامبر واجد تجربه دینی باشد، به میزانی که این تجربه دینی او توسط تعلیمات او تأمین شود، دین او ماندگار است و دینی است. و الا هرچه که این تعلیمات فاصله داشته باشد از پیامبر و از برانگیختن اون تجارب، به همون میزان هم ما از دین فاصله میگیریم. حالا اگر شما در تاریخ دین نظر بکنید، کم و بیش همینها رو ملاحظه خواهید کرد. یعنی ما در تاریخ دین کسانی رو داشتیم که بر جنبه اجتماعی یا به طور کلی بیرونی دین تأکید می‌ورزیدند و کسانی رو داشتیم که بر اون تجربه دینی تأکید می‌ورزیدند. ما البته بیانمون شاید بیانی است که در بعضی جاها یافت نشود، اما محتوای اصلی مسئله کم و بیش توسط بزرگان بیان شده است. دو جور به طور کلی دین داشتیم. دینی که میگوید که جامعه یا جمع مخاطب پیامبرند و دینی که میگوید فرد مخاطب پیامبر است. ارتباط فردی با پیغمبر برقرار کردن فقط از طریق کانال‌های باطنی است. پیامبری که مرده و تو این جهان نیست، با او ارتباط فردی دیگه نمیشه برقرار کرد. شریک ازواق و مواجید او شدن یک نردبان دیگری رو حاجت داره، از یک پلکان دیگری باید بالاست. اما اگر جمع مخاطب پیامبر شد، وقت دین پیامبر یک نظام اجتماعی میشه و این نظام اجتماعی لا محاله، هیچ فرقی نمیکنه مسیحیت باشه، یهودیت باشه یا اسلام، نهایتاً عاقبتش این است که اجزایش از هم جدا می شوند و نوعی سکولاریته سرنوشت و تقدیر تاریخی اوست و رفته رفته به اون طرف خواهد رفت و جای تردید ندارد. تمام این تحولات تاریخی از یک چنین روندی حکایت می کند و گواهی می دهد که به این سو خواهد رفت. این کافی نیست که یک عده‌ای بگویند این از سیاست جداست یا جدا نیست، بیایید به هم بپیوندیم یا نپیوندیم، اقتصاد جداست یا جدا نیست. مهم این است که اولا شما به ذات اینها نگاه بکنید. اینا ذاتن از همون اول مستقل از دین بودن، کار امروز و دیروز نیست، از همون اول اینا ذاتن مستقل بودن. و برای کسی که پیغمبر رو یک شخصیت تاریخی و مأمور میبیند که این حرفا رو بزند و برود، چه باقی میماند جز این که تعلیمات او توسط این و اون شکار بشود و اون ارگانیسم متلاشی بشود؟ چه راه دیگری جلوی پای این نظام نهاده است؟ مگر اینکه کسی از در دیگری وارد شود و به چشم دیگری به پیامبر نگاه بکند و تجربه دینی او را مد نظر داشته باشد و یک نظام رو به میزانی که انگیزاننده تجربه های دینی است دینی بداند، نه به دلیل اینکه روزی پیامبر آنها را اظهار کرده است. اون ارتباط تاریخی گرهی را از کار فروبسته دین در عصر جدید باز نخواهد کشید. در میان آوردن پیامبر، در میان آوردن اون ولایت باطنی و تجربه دینی برای حفظ تراوت اندیشه دینی شرط است. ما از یک آفت هم باید تحذیر کنیم و جلوگیری کنیم. این که پاره از بزرگان ما اینو فهمیده بودن که حقیقت اون چیزی که پیغمبر میخواست و میگفت این بود و اون مخاطبه فردی بود در حقیقت و اون رشته اتصال باطنی بود، این رو فهمیده بودن، اما این آفات بزرگی با خودش پدید آورد. کما اینکه اون جانب دوم هم آفات بسیار آفرید. یعنی چه تأکید بر قشر دین و بر اون صورت جمعی و هیئت اجتماعی دین و چه تأکید بر این دین باطنی، هر دوتا آفت آفریدن. ما اگر در اینجا سخن از باطن دین میگوییم و از حضور واقعی دین و دینیت دین رو در گرو تجربه دینی می نهیم، به هیچ وجه توصیه نمی کنیم به دلیل آفات فراوانی که در این زمینه وجود دارد، به دلیل فسادهای بسیاری که دیده ایم و دیده می شود و به دلیل دائیه داران دروغینی که در این زمینه هستند، ما به هیچ وجه توصیه نمی کنیم که کسانی دست ارادت به مدعیانی بدهند و جوانی و عمر و نیرو و انرژی و ذهن و مغز و جسم و روح خودشون رو بسوزانند و برباد فنا بدهند. ما معتقدیم که گرچه که در اینجا هادیان باطنی وجود دارند، ولی هدایت طلبی شخص و طلب و عطش او و برگرفتن اون عناصری از دین که جنباننده و شوراننده آدمی است کفایت خواهد کرد برای اینکه اون تجربه های دینی واقعی رو احراز بکند و واجد بشود، حائز بشود. همین رفتن از اون مسیرهایی که موجب ارتزاق کسانی شده است، ارتزاق بالمعنى العام، چه ارتزاق مالی، چه ارتزاق های سیاسی، چه ارتزاق بنای برخورداری های اجتماعی، ریاست ها، هرچه که آب در آسیاب ارتزاق اقوامی میریزد مطلقا با دینداری بیگانه است. از اون مسیرها نباید رفت. اون گونه دائیه داران دروغین یا فریب خورده رو فربهتر نباید کرد، تقویت نباید کرد. آدمی به دلیل تولی که به ولایت پیامبر دارد در هر دینی از ادیان که هست، واسطه قرار دادن بین خود و او رو نباید تحمل بکند، نباید برتابد، باید این واسطه ها رو در نوردد. اون چه که از دین برای او دینی تر است به وظایف خود عمل می کند، اما اون چه که از دین برای او دینی تر است، یعنی جنباننده تر است، شوراننده تر است، همون رو به منزله مسهل و محرک تجارب دینی بر می دارد و بر اونها تأکید بیشتر می ورزد و از این طریق هم پروردگی به تعبیر مولوی، هم نشاط، هم شکوفایی روحی خودش رو افزون تر می کند و حقیقتا در دین چیزی می بیند، پاداش حتی این دنیوی خود رو می گیرد و هم چیزی دارد که به دیگران هدیه بکند و هم خودش یکی از حاملان تجربه دینی و تداوم حقیقت دین در این جهان خواهد شد. اگر قاعده بر صلاح این داعیان بود ممکن بود سخن دیگری بگوییم، اما به دلیل اینکه با کمال تأسف این شیوه ها به اصناف مفاسد آلوده و آمیخته شده است، تحذیر از اون رویه ها واجب می نماید. دین برای اختلاف افکنی نیامده است، برای حیرت افکنی آمده است، اما نه حیرت کردن در اختلافاتی که موجب نفاقها و شقاقهای اجتماعی می شود، حیرت کردن در حقایق عالی عالم، حیرت در ذات باری، حیرت در حقیقت حیات، حیرت در حقیقت مرگ، در معراج، در نسبت بین خدا و انسان. برای اینکه سخنمون تمام بشود این نکته رو می افزایم، شما از دین به اون مسلماتش بسنده بکنید، خودتون رو گرفتار اون اختلافیات نکنید. اون چه که مسلم است، اون چه که قطعی است، اون چه که دیگه چندان سخنی بر سر او نیست، اونها کفایت میکند شما رو. اون اختلافیاتی که چه بین فرقه های مختلف هست و چه در یک فرقه واحد هست، چندان سراغ اونها نروید، اونها کاری برای شما صورت نمی دهد و ملاک دیندار بودن هم این نیست که در پاره از اون مسائل آدمی یک داوری جزمی بکند. اختلافیات رو به اختلافی بودن باقی بگذارید، شما بر اون آتش اختلاف چیزی نیفزایید. به قطعیات، به مسلمیات که نسبتاً واضح هم هستن، نسبتاً روشن هم هستن، به همونها بسنده بکنید و در همون شعاع حرکت بکنید و بیش از هر چیزی بکوشید که اونهایی که میپسندن خودتون رو به این عنصر حقیقی و باطنی دین نزدیک بکنید. در اونجاست که شما بهره از دینیت خودتون خواهید بود، تجربه های دینی شما برای شما گویا خواهد بود و وارد مرحله دین تجربت اندیش خواهید شد. لکلن اهلون، خداوند برای هر چیزی اهلی و رجالی و مردانی و زنانی آفریده است. کسانی دین معرفت اندیش خوراک اونها و رزق اونها و بخت اونهاست. کسانی هم دین تجربت اندیش بخت اونهاست. بخت ما هم این استش که همه اینها رو معرفی بکنیم تا هر کدوم شما به هر طرفی که خدا دستتون رو گرفت و برد بروید. همه تون رو به خدای کریم می سپاریم و سلام علیکم و رحمت الله. اجازه دوستان، من شاید مستعجلم و قدری زودتر از خدمت رو مرخص میشم و لذا به سوالات اندکی پاسخ میدم و ما انشالله در بحث دینداری تجربت اندیش نکته های دیگری داریم که باید مطرح کنیم و لذا همه بحث رو نمیتوانیم امشب انجام بدیم و تکمیل کنیم. به همین سبب اگر هم سوالی باقی میماند انشالله برای نوبت های بعد پاسخ خودش رو خواهد یافت. ما البته میکوشیم که انشالله بحثامون و اصل سخن چنان تمام بشود که با ابتدای وقت نماز یعنی با اذان مقارن بشود و برادران و خواهران اونهایی که براشون امکان هست بیستند و نمازی هم به جماعت نهاده شود. یکی از دوستان سوال کردن که آیا مفاهیمی چون تقدیر، توکل، دعا، شفاعت و توبه مفاهیم دینی است یا بیرون دینی؟ سوال بسیار خوبی است. تصور میکنم یک نوبت من در این باب اینجا سخن گفتم، البته در ضمن بحثایی که در شرح سخنان حافظ میگفتیم. در اونجا اشاره کردم که پیامبر یک منظومه رو معرفی کردن که این منظومه محوریت خدا رو داشت، یعنی خدا مفهوم مرکزی اون منظومه بود و حول اون مفهوم مرکزی یک رشته مفاهیم دیگر رو ایشان تنیدند و معرفی کردند که این مفاهیم کاملا سبقه دینی دارد، یا به تعبیر دیگه میتوان گفت خالص دینی است. اتفاقا همین هایی که دوستمون همینجا اشاره کردن جزو اون منظومه هستند و اینا مأخوذ و متخذ از تجربه دینی و وحیانی پیامبر، یعنی در ارتباطی که پیامبر با خداوند می گرفت، با باطن این عالم می گرفت، احوالی داشت. اون احوال وقتی که بیان می شد در جامعه تعبیراتی چون توکل و توبه و امثال اینها در می آمد، یعنی برای پیغمبر اینها ابتدا حسی بود، حسی یعنی تجربی بود، یعنی اینها رو میافت در خودش و بعد اینها رو بیان میکرد. قبلا هم گفته بودیم که عبادت و اصولا این گونه اعمال در یه عده‌ای معلول است و در یک عده‌ای علت است، یعنی به من و شما میگویند و میآموزند که توکل بکنید، توبه بکنید، این کار بکنید، اون کار نکنید تا به مراتبی و کمالاتی برسید یا از رذائلی و مفاسدی رهایی پیدا کنید. یعنی رسیدن به اون کمالات معلول عمل به این دستورات است، به توبه و توکل و غیره. اما در کسانی چون پیامبر اینها معلول است نه علت، یعنی پیامبر چون به مرتبه از مراتب رفعت روحی میرسد این احوال بر او عارض می شود، از وجود او می جوشد، نسبت به او اینها معلول است، پیامد اون تجربه است. برای دیگرانی مثل ما پیامد نیست بلکه مقدمه تجربه است، یعنی ما اینها را انجام میدیم و سعی می کنیم که در وجود خودمون اینها رو محقق بکنیم برای اینکه به نتایجش برسیم. دو تا یعنی یک وضعیت دوگانه دارن. البته در بسیاری از موارد همینطوره، در خیلی از چیزایی که پای روح یا پای عقل در میان میاد ابتدا یه چیزی برای یه کسی جزو نتایج است اما برای دیگری جزو مقدمات است، یعنی باید دنبالش بگیره تا به یه نتایج عالیه‌ای برسه. علی ای حال برای شخص پیغمبر یه امری مثل توبه فرض کنید، یه چیزی که باید اون رو از یافته‌های درجه اول او محسوب کرد. اگر به یاد داشته باشید ما در باب ایمان سخن گفتیم و گفتیم که ایمان یه امر نو کردنی است، برای این که در ایمان فقط عنصر علم و آگاهی و یقین نیست، عنصر اراده و عزم و تعهد هم هست. ولذا نو کردنیست. آدم با نو کردن عزم و نو کردن تعهد خود ایمان رو نو میکنه. توبه یکی از اون مصادیق نو کردن ایمان است. یعنی وقتی که کسی احساس میکند که فاصله گرفته است، دور افتاده است، مانع و حاجبی در راه او پدید آمده است، با توبه کردن اون حجاب رو میدرد، اون مانع رو برمیدارد و اون فاصله رو از میان برمیدارد و خود رو به اون منبع و مقصد نزدیکتر میکند. لذا این که در کار پیامبر توبه هست، استغفار هست، در خود قرآن هم امر شده است به پیامبر. این که خداوند رو به صورت تواب آدم مییابد. خب چندین جا در قرآن این آمده است که نه تنها ما به سوی خدا باز میگردیم و توبه میکنیم، یه چیزی یه کاری هم خداوند میکند که خودش نامش رو چی نهاده است؟ باز توبه. ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. این از یک جهت توابین رو، ولی از یک جهت هم خداوند تواب علیم است، تواب رحیم است. خب حالا گفتن مترجمین مفسرین، گفتن منظور از این که خدا تواب است یعنی توبه پذیر است. بسیار خوب، اما بازم این توبه پذیر است یعنی چی؟ یعنی همه این رو هم اگر شما بشکافید، بالاخره به یک محتوای تجربی برخورد میکنه. این شخص در تجربه خودش احساس میکنه که خدا به سوی او باز میگردد، گویی که روش اون بر کرده بود داره روش رو بر میگرداند، دوباره به آدمی نگاه میکنه. یه چیزیست که شخص میابد رو پذیرفتن، به این معنا که ما در عرف داریم و مثلا خواهشی از کسی میکنیم و او هم یه مدت نمیگه و بعد آره میگه، اینجوری که نیست. پذیرفتن باری یک فعلیست از او که صادر میشود و این فعل رو باید فهمید، باید کشف کرد، باید به تجربه دریافت. و این چیزی بود که پیغمبرم در می وقتی میگفت من فهمیدم و به شما خبر میدم که خدا توابه، یعنی گویی اینجوریست وضعیت که تا یه وقتی آدمی ادبار او رو حس میکنه، یعنی پشت کردن او رو، از یه وقتی بعد اقبال او رو حس میکنه، یعنی رو آوردن او رو دو مرتبه پس از پشت کردن. این رو برگردوندن و دوباره رو آوردن همون مفاد توبه است که البته با مقدماتی از ناحیه بنده شروع میشود و به دنبالش هم خداوند پاسخ او رو میدهد. لذا خلاصه کلام این تعابیر که برادرمون اینجا کردن، دعا، توکل، توبه، شفاعت و غیره، اینا جزء پیامدهای تجربه های دینی پیامبر است. اما برای من و شما جزء توصیه های تسهیل کننده تجربه های دینی است. یعنی اون چه که در اونجا برای کسی نتیجه عمل بوده است، برای ما مقدمه عمل قرار میگیرد تا نتیجه بگیریم. یکی دیگر به این سوالم پاسخ بدم و رفع زحمت کنم، یکی دیگر از دوستان گفتن که شما چرا اینقدر اسم تجربه دینی میبرید و وحی نمیگید، یا میگویید که پیامبر تا به وحی بود، میگید وحی تا به پیامبر بود در حالی که پیامبر تا به وحی. حالا این رشته سر دراز دارد، من در نوشته ها من به او اشاره کردم. اولا لا مشاه حتی فل الفاظ، یعنی تو تعبیرات که حالا نزاعی نمیتوان کرد، یک کسی ممکنه وحی بگه تجربه دینی، ولی وقتی که شما به مفاد وحی هم بخواید رو کنید و او رو دقیقاً بازشناسی بکنید، کم و بیش به همین جاها میرسید. یعنی یه حالتی است که عارض شخص نبی میشود، یه حالتی است که عارض شخص ولی یا عارف، عارف بالله میشود. این کلمه تجربه دینی از وقتی مطرح شد، در نوشته های مرحوم اقبال لاهوری هم هست، از وقتی مطرح شد که کسانی خواستن در مقابل تجربه حسی انواع دیگری از تجربه را هم به کرسی اصالت و استواری بنشانند. یعنی در مقابل پوزیتیویستا یا علمگراها و غیره که معتقد بودند که تنها داده های حسی داده های معتبرند و داده های دیگر معتبر نیستند و لذا بر آنها نمیتوان علمی و نظمی علمی را بنا کرد، خواستن بگن که نه، داده حسی هم یک جور داده است، داده باطنی هم یک داده است برای خودش، اونم حق است و حقانیت داره، صلابت داره، هیچ کم نمیاره از تجربه حسی. شما که تو اینجا نشستید و میگید من حس میکنم و به هیچ بهایی هم نمیگذرم از این مطلب که اینجا فرضاً چراغ روشن است یا چندین نفر در اینجا نشستن، تنها دلیل شما من استش که من اینو میفهمم، من حس میکنم. حالا ممکنه یه فیلسوفی یه شبه فیلسوفی هم پیش شما بشینه و یه وسوسه بکنه که خب بالاخره حواس دادم که قابل اعتماد نیست و چنین و چنان و او سالهای سال قرنها مردم حس میکردن زمین وایساده و ساکنه، بعد فهمیدن اشتباه میکنن و زمین میگرده و چه سرعتی هم داره که هیچ هواپیمایی هم به سرعتش فعلا نمیرسه. ولی با همه این احوال شما ظاهرا حاضر هستید دست بردارید از این اعتقاد خیلی سادتون که نه، اینجا بالاخره من خواب نمیبینم، یه عده‌ای هستن و بحثی هست و چراغی هست و افرادی و خانه‌ای و خیابانی و زندگی. در مورد تجربه باطنی هم کسانی همین ادعا رو کردن. مثلا خود شما برای چی میگید پیغمبرا دچار خیالات شدن؟ به چه مناسبت؟ اونا هم از همین درجه از تیقن برخوردار بودن. بعدش هم فقط پیغمبران بزرگ نبودن، کسان بسیاری بودن که این نوع تجربه رو داشتن. منطور در مورد دیگران خب کلمه وحی رو سخت میشه به کار برد. البته صوفیان خیلی راحت به کار میبردن. به قول مولوی گفت نه این نجوم است و نه رمل است و نه خواب، وحی دل و الله اعلم به سواب است. بی روپوش عامه صوفیان وحی دل خوانن اون را در بیان. وحی دل گیرش که دل آگاه اوست، که خطا باشد که منزلگاه اوست. مؤمن ینظر به نور الله، شدی از خطا و وهم بیرون آمد. میگوید که صوفیا وحی حق بهش نمیگن، وحی دل میگن، برای اینکه مردم خیلی جنجال نکنن، از پی روپوش عامه، و الا وحی دیگه وحی حقه. در تعابیر عرفی تر کلمه وحی رو برای پیامبران نگاه داشتن. تعبیر عامتر تجربه دینی میکنن، منتها این تجربه دینی همون چیزی است که به نام وحی در شرایع و در متون دینی هم آمده است، چیزی رو عوض نمیکنه. اما این که آیا پیامبر تابع وحی است یا وحی تابع پیامبر است، اون البته مطلبی است که غیر از معنی لغت و عرض می شود اختلاف در تعبیر و این هاست. اون یک مطلب مبنایی است، اون بر می گردد به این که ما دین شناسیمون، پیامبر شناسیمون، ولی شناسیمون چگونه باشد و اصلا کیفیت نسبت آسمان و زمین رو چگونه تصویر کنیم، چجوری بفهمیم، واقعا فکر کنیم که مثلا وحی آمدن به پیامبر یعنی اینکه کسی در گوش او چیزی میخواند، مثل کسی که مثلا یه تلفن دستشه، مثلا هر چند لحظه یه باری یه کسی چیزی به او میگوید و او رو خبردار میکند، یه سخنگوی نهانی هست که هر چند وقت به سراغ او میاد، همون کسی که اصطلاحا جبرئیل نامیده شده است. واقعا این طوریه یا اینکه مسئله مکانیزمش جور دیگر است؟ نه این که این حرفا دروغ باشه، نه این که اینا رو نشه درست معنا کرد، اما این تصویر عادی مکانیکی که ما داریم که دوی یه نفری به نام ملک از جای را میفته به جای دیگری میاد و چیزی رو در گوش کسی میخواند و بعد بر میگردد به جای خودش میرود و به این معنا پیامبر تابع وحی است، اینا رو باید مورد دقت بیشتری قرار داد. اون کسانی که در اینها دقت کردن از این نقطه شروع کردن که آیا هر کسی میتونه مورد خطاب جبرئیل واقع بشه. خب ببینید، اگر ما بنامون این باشه که بالاخره یک کسی باید بیاد به ما یه چیزی بگه، فقط فرق ما با پیغمبر اینه که اون کس سراغ ما نیومده، رفته سراغ پیغمبر. اگه سراغ ما هم میومد ما هم چی میشدیم؟ پیغمبر. اشتباه هست این تصور، این درست نیست. این میدونی درستش چی میمونه؟ مثل این میمونه که ما بگیم که مثلا اگه من فلان چیزا رو بلد نیستم برای که کسی نیومده به من بگه، اگه میگفت من بلد میشدم. خب اشتباهه، ممکنه بیاد بگه بنده اصلا نفهمم. یعنی اینطوری نیستش که فقط اون گوینده اینجا قصور کرده، طرف من نیومده، اگه میومد ما همه چیزا رو نخه. از این طرف هم باید که یکی چیزایی باشه، یه مایه، یه قابلیتی، یه زمینه باید وجود داشته باشه. اینطوری نیست که در گوش هر کسی هر چی گفتن اونم اونو جوری بگیره و بفهمه و عالم بشه. حداقلش این است که این طرف باید یه قابلیتی باشه. این قابلیت هم که میگیم نه قابلیت به معنای اخلاقی یا ارزشی، یعنی آدم خوبی باشه، نه، یعنی یک زمینه روحی مشخصی در او پدید آمده باشه که اصلا امکان ارتباط با ملک برای او باشه. توجه میکنید؟ و از همین جا اونا شروع کردن، گفتن پس ساختمان روحی پیغمبر باید فرق داشته باشه با ساختمان روحی دیگران، به طوری که این تماس گرفتن اصلا ممکن باشه. خب از اینجا به بعد این مطلب پیش آمده است که خب این ساخت، این تماس گرفتن یعنی چی؟ مگه فرشتگان آمد و رفت مکانی دارن؟ مگه از این نقطه بلند میشم این نقطه دیگری. من البته میدونم که اینا قائلینی داره، کسانی بودن در تمام ادیان که معتقد بودن واقعا مثلا این آسمان، همین این کراتی که بالا سر ماست، اینا واقعا جایگاه فرشتگان است و اینا از اونجا حرکت میکنن میان دوباره برمیگردن. خب فیلسوفانی که این رو نمیتونستن بپذیرن و فرشتگان رو اینطور موجودات مادی تصور نمیکردن، رفته رفته وارد یه عالم بالاتری شدن، یه فضاهای دیگری، گفتن نه تماس گرفتن با فرشتگان تماس مکانی است، تماس زمانی نیست، شبیه خوابی است که آدمی میبینه. شما وقتی در خواب میبینید یه کسی رو میبینید، یه چیزی به شما میگه که همون رو هم تجربه مینامن، این کس که بلند نمیشه بیاد پیش شما، شما هم که بلند نمیشه بیاد پیش او، یک چیز دیگری اتفاق میفته. مولوی با کمال اختصار اون نکته اصلی رو در اینجا به ما گفته است و یاد داده است. میگه تو زمانی که به خواب اندر شوی، تو ز پیش خود به پیش خود روی. خوب میشنوید؟ وقتی که میخوابید و خوابی میبینید، اتفاق میفته این، تو ز پیش خود به پیش خود روی، از پیش خودتون به پیش خودتون میری. یعنی چی؟ این یعنی این که آدمی یک وجود چند لایه است، یک موجود خیلی فراخیه، به این تنگی و کوچیکی که خودش فکر میکنه نیست. تو یکی تو نیستی ای خوش رفیق، بلکه گردونی یا دریای عمیق. تو یه لایه نیستی، یک تو نیستی، تو بر توی. از یک مرتبه از وجود خود پیش یک مرتبه دیگری از وجود خودت میری و اون کشفها برای تو میشود. آدمی موجود بزرگیست، فراموش نکنید، بچه که بزرگتر باشه خواباش هم البته فرق. باز این حکما گفتند که بی خود نبود که پیامبر میگفتش که خواب صادق یه پرده از پرده های نبوت است، یه جز از 46 جز نبوت. این میخواست بگه اینا گویی هم جنسی دارن، هم قماشن، کم و بیش از یه رده و یه ردیفن. همه اینا رو که شما پیش هم بگذارید، چه اون تجزیه و تحلیلی که از خواب دیدن میکنن، از وحی میکنن، چه اون تجزیه و تحلیلی که از آمد و رفت فرشتگان میکنن که غیر مادی هم، چه اون تجزیه و تحلیلی که از حقیقت ارتباط میکنن و اینکه آدمی باید قابلیت داشته، مجموع اینها این عارفان رو به علاوه خیلی مقدمات دیگری به اینجا میرساند که در حقیقت جبرئیل نیست که نازل میشه پیش پیامبر، این یه تعبیره، ولی این همون عبارتون اخرای است که بگیم پیغمبر بالا میره با یه چیزایی تماس میگیره. هر جا که شما در عبارات دینی دیدید که گفته شد که کسی موجودی پایین میاد، بدونید معنیش اینه که یه موجود دیگه بالا میره، یعنی از این طرف یک ارتفاعی صورت میگیره، یک ارتقای صورت میگیره. این بالا و پایین هم حالا باز دیگه ما مجبوریم بگه از زیق کلام است، گفت که به قول مولوی لا مکانی که در نور خداست، ماضی و مستقبل و حالش کجاست، این دراز و کوتاهی مر جسم راست، چه دراز و کوتاه اونجا که خداست، این طول و عرض و بالا و پایین و اینا دیگه ما الگو برداری از همین محیط فیزیکی میکنه. خب بدونید که یعنی از یه طرف دیگه یک تحول، یک ارتقای صورت میگیره و این اصطلاحا نامیده شده است که یک کسی از اون طرف پایین میاد. به این معناست که عارفان ما گفتند، حکیمان هم همینطور، که پیغمبر جبرئیل رو نازل میکنه، یعنی در حقیقت گویی که زمام امر به این طرف است، در دست این طرف است، پیغمبر جبرئیل رو نازل میکنه. حالا این پیغمبر که جبرئیل رو نازل میکنه، یعنی او رو میگیره میکشه پایین، میگه بیا اینجا کارت دارم، یه چیزی هم بپرسم ازت بگو، یا اینکه بگیم از طرف از یکی از مراتب روحی خودش به یک مرتبه دیگری عبور میکنه، این در واقع نه اینکه شواهد حتی نقلی نداشته باشه، اینطوری گفته نشده است، ولی اونایی که این استفاده ها رو کردن خب پاره از شواهد رو هم دیدن دیگه. ببینید ما در بعضی از روایات داریم که هنگام وفات پیامبر ملک الموت یعنی عزرائیل چند دفعه اومد از پیغمبر اجازه گرفت. این ظاهرش خب همینه دیگه، که خب بالاخره ملک الموت مثل یه کسی است که مثلا یه قلابایی داره، یه چیزایی داره، میاد و میندازه و جون آدما رو میکشه بیرون و خب دو سه دفعه اومده در زده و دو سه دفعه پیغمبر گفته نه و تا بالاخره اجازه داد اومد. ولی شما از چشم این فیلسوفان و عارفان اگر این روایت رو نگاه بکنید، اینا میگن این همونیست که ما میگیم، در واقع پیغمبر اون ملک رو نازل میکنه، او اصلا اجازه میده، او دستشو میگیره و میکشه پایین، اینجوری هست. و اینا نکات بدیع و ظریفی است، فقط هم توی نقل روایات نیامده است. اینها رو عارفان هم تو تجربه های خودشون دریافتن. و اینکه مولوی میگه، مولوی در بحث معراج این رو داره دیگه، که میگوید که وقتی که گفتن پیغمبر، وقتی که ابتدا جبرئیل رو دید مدهوش شد، بعد مولوی میگوید که نه، حقیقتش این استش که قصه به عکس است. احمد ار بکشاید اون پر جلیل تا ابد مدهوش ماند جبرئیل. و بعد اون داستان معراج رو نقل میکنه که خب این رو همه گفتن. بازم این صرفا بیان تمثیلی یک تجربه است که پیامبر جایی رفت که جبرئیل نمیتونست بره، همینه دیگه. گفت او را هین بپر اندر پیم، گفت نی نی من حریف تو نیم. باز گفت او را بپر ای پرده سوز، من به اوج خود نرفتستم هنوز. گفت بیرون زین حد ای خوش پر من، گر زنم پری به سوزت پر من. حیرت اندر حیرت آمد این قصص، بیهوشی خاصگان اندر اخص. در حالی که گفته شده است که جبرئیل همراهی میکرد با پیامبر، ولی از یه جایی به بعد همراهیش ناممکن شد. گفت من بالتر از این نمیتونم، تو میتونی بری ولی من نه. یعنی چی این؟ شما همینا را اگر کنار هم بگذارید و به معانی ظاهری اونا را حمل نکنید، خورده خورده به همین جا میرسید. معراج پیامبر یه وحی بود، یه تجربه بود. تو این تجربه تا جبرئیل همراهیش نکرد، نتونست اون اوج بره. تا یه جاهایی رفت و گفت لودن او تا الملتا لحترخت، و یه ذره دیگه اگر یک سر موی بر سر پرم فروغ تجلی بسوزد پرم، با آتیش میگیرم، نمیتونم بیام. ببینید اینا تفسیر برداره، تأویل برداره، و شما شاید شایسته ترین تأویلات اینها رو هم نزد عرفا، یعنی نزد کسانی که خودشون یه استشمامی از این معانی و مراحل داشتند و پر بیراه نگفتن، اونا اصلا متخصص همین عرصا هستن. حالا دیگران تخصص جای دیگه دارن، اونا اصلا تخصص همین باطنبینی و خیال شناسی اینا رو داشتن دیگه، اگه بخوان براشون تخصص قائل بشیم. لذا اونجاها حرفاشون شنیدنی تر است. ما بر این مبانیست که اون سخن رو گفته ایم. حقیقتش این است که مهمترین وحیی که خدا به پیغمبر کرد همون وجودی بود که به او داد. همون پیامبر سر بهترین وحی خداوند بود. دیگه بقیه بعد از او در حقیقت هرچه که او میگفت، هرچه اون خسرو کند شیرین کند، دیگه همش قبول بود، دیگه همش همون کار پیامبرانه بود. بالاترین کاری که خدا کرد خلق یه شخصیتی بود به نام پیامبر. همه چیز اونجاست، اصلا اهمیت اونجاست. او رو یه واسطه مکانیکی خونسای بی اثر نبینید، نگید که یه واسطه است، یه چیزی یه صدای میاد از اون معبر عبور میکنه به گوش ما میرسه. اصلا این تلقی هم به لحاظ ارزشی و وجود شناسی پایینه، هم مثلا مطابق با واقع نیست. تمام اون کاری که خداوند کرد متولد کردن یک چنین شخصی بود، و این پیغمبر هر جا که میرفت شخصیتش هم همراهش بود، جبرئیلش هم همراهش بود، وحیش هم همراهش، وحی سر خود بود، نه اینکه این وحی یه وقت بهش بدن یه وقت. واقعا چون پیغمبر بود، اینجوری نیستش که ما بگیم پیغمبر یه وقتایی که فقط وحی بهش میشد پیغمبر بود، بقیه وقتا چه کاره بود؟ بله، نه اینکه پیغمبر بود. و جبرئیل هم همون اونطوری بود، یعنی جبرئیل حالاش هم در کاره. یه شاعری یه شعری گفته بود راجع به اسرائیل، گفتش که راستی ای جناب اسرائیل، شو روانه به سوی اسرائیل، ملکشان را زبون خراب نما، نقششان را همه براب نما، دفع کن شر موشدایان را، بکشید مرد نامسلمان را. در اون زمانی که موشدایان سر کار، و بعد آخرش گفته بود که جبرئیلا تو هم که بیکاری، ملک الموت را بکن یاری. از وقتی که پیغمبر فوت کردن دیگه پیغمبری که ختم شد، دیگه جبرئیل چه کار است؟ هیچ، اومد وحی می آورد. گفته بود ولی اسرائیل خیلی پرمشغله است، چون اون کارش تموم نشده. پس جبرئیل تو هم که بیکاری، ملک الموت را بکن یاد. ولی حقیقتش که جبرئیل بیکار نیست آقا، و همون نحوی که اسرائیل در کار، جبرئیل هم در کار. شما باید اینجوری بفهمید این قضایات. همون ریزش وحی و تجربه دینی که اون روزگار بود حالاش هم هست. همون طوری که خدا رزق میده، ملک الموت در کاره، مرگی هست، حیاتی هست، رزقی هست، همونطور هم رزق وحی و تجربه دینی برقرار است. ولذا جبرئیل بیکار نیست، خلاصه همه اینا کار دارن. خداوند رزق شما را افزون کند. و السلام علیکم.